أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. فقره آخر از دعای هفتم هستیم. قرار شد که راجع به برخورد با نعمتها یه سخن بگیم. کسانی که با دعای هفتم آشنا هستند، به خصوص بعد از اینکه کرونا اومد و مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی این دعا رو توصیه کردن، خیلی ها با این دعا انس گرفتن، دوست شدن، و خیلی ها شاید اون جو قالب ذهنی این هستش که این دعا برای رفع مشکلات و گرفتاری هاست، که البته این درسته. حضرت راهکار هم غیر از بحث دعا که من مفصل در موردش صحبت کردم داده، و اون بحث چینش آرزوهاست و مهندسی آرزوهاست که اگر اون درست انجام بشه، خود به خود بسیاری از مشکلات ما هم برطرف میشه. ما بسیاری از جنگ‌ها، دعواها، طلاق‌ها، اگر نگم همشون، اکثر قریب به اتفاقشون مربوط به این هستش که افراد آرزوهاشون و معشوقهاشون رو به شکل صحیحی نمیچینن. این عدم چینش باعث میشه که وقتی که شروع میکنن به پیشرفت در زندگی، ساختمانهایی بالا میره در وجود اونها که این ساختمان ها ریشه و بنیه درستی نداره. ازدواج ها صورت میگیره، خب یه ساختمان بناست دیگه، پیامبر فرمود ازدواج بناست، یه ساختمونه. ولی چرا اکثر ازدواج ها از 4 تا 5 تا ازدواج 4 تاش میریزه؟ چرا ریزش میکنه و انسان نمیتونه زیر سایه این بنایی که برای گذاشته خودش و همسرش آرامش داشته باشه، شاد باشه، مهربان باشه؟ چرا فرو می‌ریزه؟ چون از روز اول بنا مهندسی شده نبوده. مثل الان به من و شمایی که مهندس ممکنه نباشیم، مهندس نیستیم، بگن که این زمین رایگان، مصالح رایگان، برو خونه زندگی تو بساز، ما خوشحال باشیم بگیم که بریم بسازیم خودمون دیگه. یعنی نیم پیریزی بکنیم، مهندس بیاریم. ما یه بنده خدایی بود، این خیلی خسیس بود، یه زمینی خریده بود، بعد به یه مناسبتی ما دعوت شدیم خونه اینا. ما وقتی که از پله‌های خونه اینا میرفتیم بالا، این ساختمون میلرزید. اتاقا که میشستیم ساختمون اینجوری بود. بعدم فهمیدم خودش برای اینکه پول نده، یه کارگرم مثلا یه کارگر خودش شروع کرده بدون مشاوره با مهندس اینو ساخته، ولی واقعا خیلی خطرناک بود. گفتم این هر لحظه ممکنه با یه زلزله بیاد، با 2 ریشتر همه میمیرن اینجا. وقتی که میخوایم یه بنا رو بسازیم، چینش بنا باید منطقی باشه، مثل ساختمان. شخصیت ما هم همینطور است. برای همین پیغمبر اسم ساختمان رو زندگی میذاره دیگه، احب البنا، محبوب ترین بنا. خدا وقتی میخواد یه ساختمان محکم بسازه، ترتیب چینشش این گونه است که اول باید زمینش رو شناسایی کنه که این زمین از نظر جغرافیایی زیرش خالی نباشه، باید مشورت کنه با شهرداری ببینه این زیر این زمین اینجوری نباشه که بعدم من میخوام روش بسازم نشست بکنه. خیلی وقتا الان همین نزدیک منزل ما یه مجموعه اومدن میلیاردها تومان، میلیاردها تومان نه با پول الان، با پول 10 سال پیش هزینه کردن، یه مجموعه بزرگ اداری و فرهنگی ساختن، مربوط به یکی از این وزارتخونه ها بود. زمین خیلی وسیعی رو تو مثلا حدود 5 طبقه در یه متراژ چند هزار متری کشیدن بالا، تند و تند ساختن. وقتی که این دیگه تمام شد، دیوارا و سفگاریاش تمام شد، ما دیدیم دیگه این ساختمانه کسی نمیاد توش، ادامه نداره دیگه، در و پنجره این نیست، کسی نیست. بعد یواش یواش خودمونم دیدیم، بچه محلم دیدن دیگه این ساختمون نشست کرده یه دفعه، خیلی خطرناکه دیگه، رفته پایین بعد از اون همه ساخت. این برای این بودش که کار کارشناسی نکرده بودن توی اون قطعه زمین، یه قطعه زمین غیر مسکونی رو برداشته بودن برای مصرف دیگه بود، برایش روی ساختمون به اون سنگینی روی ساخته بودن. زیر ساخت و اول خود آدم باید مطمئن باشه، بعد اگر مطمئن شد که محکم هست صفحه گذاری میکنه، بعد از صفحه گذاری ستون میزنه، بعد از ستون سازه میاره روش، به قول امروزی ها فوندانسیون، سازه میذاره. بعد از که این سازه ها رو گذاشت، تیراهم بندی کرد یا سازه گذاشت، تازه شروع میکنه دیوار کشی، نقشه میکشه، دیوار کشی میکنه، حریما رو مشخص میکنه. دیوار کشی که تموم شد، بعد شروع میکنه به کارهای زیبایی، تزئینات، نازوکاری ها، ظریف کاری ها. یه خانه از پایوست ویران است، حاجه در بخش در بند نقش ایوان است. وقتی که داره میریزه، حالا تو نگران باش الان مثلا این آینه هاش نریزه، این معماریش خراب نشه، میریزه بالاخره اون. خب تو اسلام به ما همیشه اینو یاد میدن که شما وقتی میخواید چینش بکنید، چینش منطقیت این هستش که اول اون چه که ماندگاری داره و عامل بقا هست رو بچین و بعد برو سراغ بخشای بعدی. دنیا علت این که هزاران سال بدبختی داره میکشه، چه در جامعه انسانی و چه در جامعه اسلامی، به خاطر همین عدم چینش صحیح آرزوهاست و معشوق‌ها. ببینید وقتی میگیم انسان یه بُعد جمادی داره، یه بُعد گیاهی داره، یه بُعد حیوانی داره، یه بُعد علمی، یک بُعد فوق عقلی یا فوق تجرد یا بُعد انسانی، که ما برای این آفریده شدیم و نظام خلقت، همه خلقت بر اساس اینه، شما تو ساختار شخصیتیت این هستی، یعنی انسانی، نه فرشته هستی، نه خانوم و آقا هستی، نه بدن هستی، نه جماد. بنابراین وقتی که شما اصالت رو دادی به این بخشا تو زندگی، که مثلا من میخوام دانشمند بشم، دکتر مهندس شم، ساختار باید به چه شکل باشه؟ دست من نگاه کنید، ساختار باید به این شکل باشه، یعنی زیر ساخت اصلی باید بیاد رو بخش چی؟ مبتنی بشه این 4 بخش رو بخشه فوق عقلی اینجوری ساخته بشه. یا اگه اینجوری هم هست، منظور این هستش که این باید حاکم بر این 4 بخش باشه. ولی چون ما بخش انسانیمون رو اساسا نمیشناسیمش، نه اصالت بهش میدیم، معمولا به عنوان شخصیت های خانوم هستیم، یه آقا هستیم، در حالی که نظام خلقت تنظیم شده برای انسان، نه برای خانوم و آقا. برای انسان آفریده شده، نه برای فرشته ها. فرشته ها خادم این سازمان هستن. ما، خدا میگه من از روح خودم در شما دمیدم. ما از جنسمون روح اللهه، از جنس خدا و از جنس اهل بیت هستیم. بنابراین وقتی که من این ماهیت و این حقیقت رو از خودم قبولش ندارم یا نمیشناسمش، مثل ناآگاهی است در ساختن یه ساختمان که در نهایت در پیروزترین حالتات شکست میخوری. الان علت این که بیشتر طلاق‌ها، خودکشی‌ها، افسردگی‌ها در طبقات مرفه صورت می‌گیره و تحصیل کرده همینه. یعنی اون چور اساساً هر چقدر شما موفقیتت بیشتر بشه، بس که یه ساختمون رو زیرش رو خوب نچیده باشی، هی بیاریش بالاتر. پولدارتر که میشی، موقعیت اجتماعیت بهتر میشه، شهرتت بیشتر میشه، محبوبیتت بیشتر میشه، به خودکشی، به افسردگی، به پوچی، به ریزش نزدیکتر میشه. این رسم دنیاست. ببین زندگی همه رو خیلی را الان تو درس قبلی توضیح دادم، مطالعه بکنید. هر چقدر موفقیت انسان در این چهار بخش بیشتر بشه، انسان شکننده تر میشه. چرا؟ چون اصلا زیرساخت نداره این شخصیت. شخصیتی که بتونه این نعمتها رو نگه داره، نعمتهای چهارگانه رو نگه داره، با اینکه اینا همشون خوب و مقدس و نورانی و شیرین هستن، خدا هم به عنوان یه نعمت به ما میده، ولی وقتی که من اساسا ندارم یه چیزی که تعادل منو نگه داره زیر بار این همه نعمت، این نعمت ها منو خفه میکنن. یعنی همون شوهری که دوستش داشتی میشه دشمنت، همون زنی که عاشقش بودی میگفتی بی همگان به سر شود، بی این به سر نمیشود، با یه عالم عشق و عاشقی شروع کردی ولی خیلی زود میرسی به تنفر. بچه‌ای که سالها درمان کردی تا بچه دار بشی، همونا میشن بلای جونت. سوادت، شهرت، تحصیلاتت، ثروتت میشه بلای جونت. بعد میبینی که ای بابا آسایشت خیلی زیاد شده اما آرامشی نداری اصلا. یعنی محبوبتر شدی، مسائل اجتماعی بهتر شده، موقعیت اجتماعی خوبه، نمیدونم، اما میبینی که اصلا آرامش نداری. تو ارتباط با بچت شکست میخوری، در ارتباط با همسرت شکست میخوری، در ارتباط با خودت شکست میخوری. شکست در ارتباط با خود چیه؟ شما وقتی که این زیر ساخت و نچینی، نمیتونی نه به عشق و محبت پایدار برسی و نه به آرامش و نه به شادی. یعنی این سه تا اصل اساسی که اسلام روش سفارش میکنه و علامت انسانیته. بارها تاکید کردی، من هر جلسه تکرار میکنم، اسلامیت ایمان به ظواهر شرعی و دینی نیستش. دشمنان اسلام همه اینا رو داشتن، هنوزم دارن. قاتلین ائمه، قاتلین انبیا اینا رعایت میکردن. قاتلین ائمه خانمایی که کشتن اماما رو، انبیا رو، همه اهل حجاب بودن، نماز میخوندن، اهل حج بودن. شما در لشکر عمر صد کسایی رو دیدید که 50 بار حج رفتن، همه اهل نمازن، همه اهل روزه هستن. با این چیزا نمیشه گفت یه نفر انسان خوبیه، یک نفر مؤمنه، نمیشه گفت. اسلام تعریف ریاضی داره، چون قرآن میفهمد ان الله قد جعل الله لكل شيء قدر، خدا برای هر چیز اندازه و قدر قرار داده، هر چیز ریاضیات و ساختار خودشو داره. تعریف انسان، تعریف انسان حقیقی که داره حرکت میکنه به سمت سعادت، بر اساس این چند تا پایه است: عشق و محبت، یعنی رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی. این میبینی که الان موقعیت اجتماعیش خیلی خوب شده، ثروت زیاده، موقعیت اجتماعیش خوب شده، تحصیل کرده است، دکتر، مهندس، ولی میبینی آدم آرومی نیست، آدم شادی هم نیست، پر از کینه، پر از نفرت، پر از خاطرات گذشته که همیشه باهاش هست، پر از دلشوره هایی که نسبت به آینده باهاش هست. ذهن مشغول، روح مشغول، زود رنجی داره، عصبانیت داره، حساسیت داره، دائم زندگیش مقایسه است با دیگران، دائما در حال این هستش که زندگیشو با این جهنمه دیگه. این فقط جهنم دنیا نیست، جهنم آخرت هم هست. غمگینه. بارها گفتیم غم هر بارش فشار قبض ذخیره میکنه برای آدم. یعنی تو هر یه باری که قصه میخوری، یه بار افسوس میخوری، قبر تو که نفست هست فشار داری میدی بهش و این بیچارت میکنه. بنابراین امام داره تو این بحث به ما یه فرمول اساسی یاد میده برای حل همه مشکلات، با فقره ای که قبلا خوندیم: ولا تشغلنی بالاهتمام ان تعاهد فروزک. خدا یه کاری نکن من مشغول این چهارتا بشم، از اصلی ترین واجباتم بمونم. شما وقتی به واجباتت، یعنی به خودت، این بخش خودتی دیگه، واجب توی دیگه، واجبتر از خودت چه نیستی که، وقتی به خودت خیانت میکنی، به قول علیه السلام میفرماد که چگونه میتونه عدالت رو در حق دیگران رعایت بکنه؟ کسی که در حق خودش خیانت میکنه، عدالت در مورد خودش رعایت نمیکنه. اگه کسی به خودش ظلم میکنه، محاله بزنه بچهش پدر مادرش و فرزندش و اطرافیان زیر مجموعش خیانت نکنه. واجب کیه؟ خودتی. قرآن هم میگه چی؟ میگه میفرماید که قو انفسکم و اهلیکم، اول خودتون و بعد اطرافیانتون رو از جهنم نجات بدید، نگه دارید از جهنم. پس من باید به فکر خودم باشم، یعنی اول باید بتونم. شما تو هواپیما هم که سوار میشی، راهنما که میاد توضیح میده، مهماندار میگه اگر در شرایط هوا مشکلی پیش اومد، یه اکسیژن از بالا میاد، میگه اول به خودت بزن، بعد بچت، به اطرافیانت. اول خودت اکسیژن خودت اول وصل کن تا بتونی بقیه هم کمک کنی. آدمی که خودش وله، خودش داره آسیب میبینه، خودش افتاده توی انواع اقسام گرفتاری ها، پژمردگی ها، افسردگی ها، نامهربانی ها، ناآرامی ها، چجوری میتونه مثلا این الان کمک کنه به دیگران؟ همین آدم با همین آسیب دیدگی میره ازدواج میکنه، تمام این بیماریاشو به همسرش هم منتقل میکنه، بعد همین رو به نسلش هم منتقل میکنه. اصلا این عرضه نداره. قرآن داره میگه بابا یه انسان باید عرضه داشته باشه که بتونه وقتی که ازدواج میکنه خودش و همسرش، خانوادهش رو سرپا نگه داره. اینکه پیغمبر فرمود مرد مسئول خانوادهشه، زن مسئول خانوادهشه، برای همینه هر کدوم مسئول هستن که زندگی رو سرپا نگه دارن. ولی ما چون این بخش اصلی رو فراموش میکنیم، میریم به عنوان یه زن یا یه مرد وارد رابطه میشیم، میریم ازدواج میکنیم، برای بخش جنسیمون همسر انتخاب میکنیم، در حالی که ما حیوان نیستیم، ما زن نیستیم و مرد نیستیم. زنانگی و مردانگی بخشی از وجود ماست که باید براش یه فکری کرد، براش همسر خوب انتخاب کرد. ولی اگه شما زیر ساخته تو درست کردی، بدترین همسرم که نصیبت بشه مثل عایشه، تو آرومی، شادی، و از کنار بدترین همسر میتونی بکشی بیای بالا تا خدا، آسیب دیگه نمیبینی. اما اگه زیر ساخت درست نشد، اگه شوهرت پیغمبر خدا هم باشه، مثل نوح، مثل لوط، زناشون خیانت کردن، قرآن میگه بینشون خیانت کردن، مثل امام حسن، مثل امام جواد، پس فرد باید خودش زیر ساخت خودش رو بسازه، و الا نه پیغمبر میتونه تو رو نجات بده. لذا خدا به پیغمبر میگه تو فکر نکنی هر کسی بخوای میتونی هدایت بکنی. لست علیهم مسیطر، تو سیطره نداری. لکه لا تهدی من احببته، تو هر کی رو بخوای نمیتونی هدایت کنی، چون تصمیم گیرنده نهایی خود فرده. بچه هاتون هم همینطور، شما موظفید بچه هاتون رو زمینه هاش رو فراهم کنید، آموزششون بدید، زیر ساختای اینا قبلش عشق و محبت و آرامشی که باید تو خونه فراهم بشه، تا این بتونه تو یه محیط آروم و مهربان دین شما رو دریافت کنه. وقتی محیط آروم نیست، پر از خشونت، پر از بداخلاقی، پر از سرزنش، پر از اجباره، این میگه اصلا مردشور این دین پدر مادر رو ببرم، نمیشه چه درد میخوره این، اصلا چی کاری میاد. ولی در نهایت بچه است که تصمیم میگیره. ائمه بعضی وقتا همه کاری برای فرزندانشون میکردن، ولی آخر سر اون فرزند تصمیم دیگه غیر از تصمیمی که امام میخواد میگیره. من نبوده امامزاده های منحرف با ایمان نداشتیم، امامزاده هایی که خود امام لعنتشون میکنه. امام کوتاهی نکرده تو تربیت اون، اون چیزی رو که او باید به این بده داده، ولی تصمیم گیرنده کیه؟ خودشه. پس ما وقتی که زیر ساخت رو درست نکنیم آسیب میبینیم. ما چینش رو درست کنیم، چون تو تربیت فرزندم باید اون چینش رو به این یاد بدید، نوع نگاهش و مهندسی آرزوهاش و مهندسی فکرش و خودشناسی. در همه در از اول من دارم میگم معجزه خودشناسی، اینو باید مشخصش بکنه، بهش بگی تو کی هستی. وقتی نگیم کی هستی، تا آخر عمر 60 سالش هم هست یه خانومه، یه آقاس، یه انسان نیست، حتی به فرشته ای هم نمیرسه. از شدم یه خانم آقای حدود 80 سال سنشون بود، اومده بودن دفتر من، دعوا هم داشتن، برای دعواشون هم اومده بودن. حالا ماجرا چی بود؟ ماجرا خاطرات شب عروسیشون بود، یعنی از اون اینا خاطره داشتن و شروع کردن اونجا تعریف کردن. این شب عروسی اینجوری کرد، ببین اصلا بلوغ پیدا نکرده این آدم، اینا تو حد بچگی مونده. ولی آدم که اصلا گذشته یادش نمیاد، آدم یعنی کسی که رد میشه، مثل کسی تو اتوبوس جاده نشسته داره میره، مثل کسی که داره پرواز میکنه، اون اصلا گذشته نمیتونه با گذشته باشه، با گذشته برگردی که سقوط میکنی. قرآن میگه هر کسی که به گذشته فکر میکنه عابد شیطانه، عابد خدا دیگه نیست، این نمیتونه رشد بکنه. تو میگه خدا میگه با سرعت بیا پیش من و ابقیه سبقت بگیر. یک کسی که برمیگرده عقب و نگاه میکنه نه سرعت میتونه بره نه میتونه سبقت بگیره. پس ببینید ما اگه زیر ساخت رو درست نکنیم خسرت دنیا و آخره، یعنی هم دنیامون از بین میره هم آخرتمون از بین میره. پس در برخورد ما مصائب رو توضیح دادم جلسه گذشته، تو مصیبت ها باید چیکار کنیم که مصیبت تبدیل به نعمت بشه، بلاها تبدیل به شادی و آرامش بشه. جلسه قبل اینا رو توضیح دادیم، کارگاهاش هم معرفی کردم دیگه. کردم یا نکردم؟ کردم. خیلی خوب، حالا الان میخوام راجع به نعمت صحبت کنم. نعمت هم همین گونه است، یعنی نعمت، نعمت‌های جمادی، یعنی پول، ثروت، موقعیت اجتماعی، عذر میخوام، خونه، اتومبیل، تلفن همراه، لباس، اینا که آدم داره. گاهی وقتا تو شخصیت آدم اثر بدی میذاره، یعنی سنگین میکنه. آدم باید دست وقتی میخواد دست بزنه به ارتباطاتش با اشیا، اشیایی رو انتخاب بکنه که سنگینش نکنه. گفتم یه لباس آوردم برای امام سجاد، حضرت خیلی لباس خاصی بود، خیلی فاخر بود، حضرت پوشیدش، هی نگاه کرد به خودش یه بار، دوباره گفتن آقا چیه؟ گفت درش بیارید، این فایده نداره. من درش رو گفت که انی لست با علی ابن الحسین، انگار دیگه من علی ابن حسین نیستم، با این لباس شأن من نیست. این لباس گاهی وقتا یه لباس روحه آدمو به هم میزنه. اگه ظرفیتشو نداری نپوش، حتی اگه بعد هدیه ام آوردم مفتم هست نپوش. حالا مثلا چون مفته، حالا من معلوم مثلا این خودنویس گرون قیمت، نمیدونم فلان، این کیف نمیدونم گرون قیمت چرم مارکدار رو دستت نگیر چون سنگینت میکنه، کوفتت میشه. برای چی من اینو، یا عینک نمیدونم دودی فلان، یا گوشی همراه فلان، وقتی بی ظرفیت هستی خودت مشغول این گوشی هستی که همه دوست داری نشونش بدی به بقیه. حالا بعضی هاش اصلا تا میخرن زنگ میزنن به 50 نفر عکس میگیرن، اصلا عکس میگیرن گوشیشون، انقدر کوچولو و بی شخصیت، عکس میگیرن خریداشون، مثلا تو نمیدونم کانال خانواده میذارن، همه فامیل میفهمن این انگشتر خریده، این یه مبل خریده، این یه پرده زده، این نمیدونم الان یه جفت کفش خریده، این نمیدونم لباسش اینه. آخه این چه کاریه؟ یه آدم میباید مشغول اشیا باشه که همه بدونن مثلا ما اینو خریدیم. معلومه خودش زودتر از بقیه شکست خورده در مقابل این خریدش، زودتر تحت تاثیر شخصیتش رفته، تحت تاثیر یه جماد، یا نه یه چیز گیاهی، مثلا یه لباس خوشگل، یا مثلا رفته آرایشگاه میخواد خودش رو نشون بده بقیه. اینا که دیدی خانوما و آقایونی که دوست دارن دماغشون رو عمل بکنن و صورتشون رو دائما تغییر بدن و نمیدونم فلان لباس رو خریدن باش عکس میگیرن میذارن، یه عالم عکس از خودش طرف میگیره. این آدم آدمی است که گرفتار یه آدمی که میشینه از خودش دائما توی، اصلا کسی که میشینه برای خودش یه صفحه شخصی باز میکنه، یه صفحه شخصی که بقیه ببیننش، یه موقع یه پیام داره میخواد حرف بزنه، اشکال نداره، میخواد بگه من میخوام یه حرفی رو بزنم، اشکال نداره. ولی یه آدمی که مثلا میشینه از حالتهای مختلف نشستنش و نمیدونم غذا خوردنش و رفته خارج، رفته فلان جا، هی از خودش عکس میگیره با شکلای مختلف، خب معلوم آدم گیریه دیگه، آدم گیریه. حالا جدا از مفاسدی که تو این ارتباطات هستش، زن با نامحرم، مرد با نامحرم، گرفتای دیگه، ولی اصلا نفس این کار، یعنی بنده خدا گیره، بنده خدا گیره. چی اصلا یعنی چی من یه صفحه شخصی باز کنم که بقیه هم بیان مثلا زیر حرفای من برای من نمیدونم نظر بدن، بعدم انقدر من خودشیفتم که حتما باید کنترل کنم ببینم کی راجع به من چی فکر میکنه، کی راجع به من چی گفته، تعریف تمجیدا رو ببینم، لایک کنید منو لطفا. دیدی که الان انقدر التماس لایک کردنه، انقدر حقارت داره، خواهش میکنم منو لایک کنید. بعد با این لایک ها چه سرمست میشه، آقا تو باید آسمون لایکت کنه، باید فرشته ها لایکت کنن، وقتی این حال مردم لایک کنه چه دردی میخوره. این داره یه خودارضایی نامشروع داره انجام میده، با اینا میخواد خودش سر پا نگه داره. یه همینجوری هر کس هم اینجوری، یه خودشگفتی های اینجوری. خب این اصلا اساس درست نیستش، اساس رو نبسته اصلا. نعمت این ثروت وقتی میاد یه مدیریت داره که مثلا این ثروت رو چجوری ازش استفاده کنن. ما خیلی از خانواده هستن که خیلی خوبن، روابط عاشقانه خوب، زندگی شاد، زندگی آروم، ولی این آقا وقتی میره جذب یه کار میشه، وضع مالی یه دفعه عوض میشه، میره زلزله میاد تو زندگی. بعد همین ای کاش همون مستجری دم مستجری گرم، کاش همون بخور نمیره رو داشتیم، خیلی زندگی خوبی داشتیم. ولی الان این آدم ظرفیت نداره، طلبه خوبیه ها، درس خونه خوبه، همه چی خوبه، حالا یه دفعه میره مثلا استاد دانشگاه میشه، یه دفعه میره نمیدونم یه دکترا میگیره، مثلا یه دفعه میره تلویزیون میبینه که اصلا دیگه هیچ بنده ای رو، هیچ خدایی رو بنده نیستش. الان حالا شده کارشناس نمیدونم صدا و سیما، میره اونجا، حالا بیاد برای زنش قیافه میگیره، برای خانواده قیافه میگیره، برای همه قیافه میگیره. این دیگه چیه؟ این چی میمونه از این آدم مونده؟ ما باید بدونیم اگه وضعمون خوب شد، جمادی، گیاهی، ظرفیتشو داشته باشیم. اون نعمت میتونه ما رو نابود بکنه، میتونه ما رو واجباتمون بیاندازه. کسی دائما درگیر پوستشه، موشه، قیافشه، لباسشه، نمیدونم انتخابهای ظاهری هست، این دیگه نمیتونه بخش انسانی برسه، چون بخش انسانی کم میاره. دیگه این آدم نمیتونه برسه به بخش رحمانیت و مهربانی، برسه به بخش آرامش، برسه به بخش شاد کردن خودش، چون دلش وابسته به یه چیزیست که تو اون چیزا پر از تلاطم و غمزدگیه. یعنی الان میره عمل میکنه، ما هزاران موردش توی مشاوره ها داریم، بعد میاد میگه، یکی میگه بابا دماغ تو این چی دماغ درست کردی اصلا، فلانی منو تایید نکرد، لایک نشدم، حالا دماغمو چیکار کنم الان، حالا دوباره برم دستکاریش کنم دوباره، یعنی میریم اصلا همه چی میرزه به هم، چون این وابسته است به اینکه دیده بشه. داری پیغمبر میگه مؤمن اساسا هیچ وابستگی به عزت دنیایی نداره، از ذلت دنیایی هم ناراحت نیست، غم نمیخوره اصلا، بی صبری و بی تابی نداره از ذلت های چارگانه، نه بی تابی داره و نه وابسته و معنوس به عزت های دنیایی، عزت های جمادی، عزت های گیاهی، غذا، شکم، بچه. این بچه دار شده دیگه، حالا مگه با این بچه خود هم بچه رو جهنمی میکنه، هم خودش رو جهنمی میکنه؟ این بچه تعادل این آدم رو میگیره، انقدر غرق میشه تو این بچه که همه چی از دست میره، یا شکم یا سفره یا غذا، انقدر وقت میذاره برای یه شام دادن، یه نهار دادن، یه سفره، که میبینی که یه مهمونی براش سه روز اثر داره، بخواد یه مهمونی شام بده، همه بیان یه رو بخورن برن. تکلفای وحشتناک، سختگیرانه، خب این نعمته، ولی نعمت رو تاری خرابش میکنه. حتما ظرفا باید اینجوری باشه، قاشق و چنگال باید اینجوری باشه، بشقاب باید اینجوری باشه، نمکدون باید اینجوری باشه، نمیدونم سرویس باید این رنگی باشه، اونجوری باشه، جنسش باید اینجوری باشه، باید سر غذا ژل باشه، باید نمیدونم کیک فلان باشه، باید نمیدونم سالادش به این شکل بریده شده باشه، باید ماس اینجوری آرایش شده باشه، باید خورش رو اینجوری کنیم، باید برنج روش اینجوری کنیم، هزار تا قیروفر برای یه شکم لامصب یه شکم وامونده. چقدر تشریفات عمر داره تلف میشه سر خوردن، سر شکم. نم کیک باید اینجوری باشه، برای اون قاشق مخصوص اون باید اینجوری باشه. اوه دیگه تمام عمر این آدم صرف همین تشریفات. بعد میام تو نعمت‌های دنیایی، میبینی که شوهرش بهترین نعمته، بلد نیست ازش استفاده بکنه، همین شوهر رو ضایع میکنه. زنش بهترین نعمته، بهترین فرشته است تو زندگی، خانوادهش رو ضایع کرد. پیامبر فرمود ملعون ملعون من ضیع من یعول، لعنت بر کسی که خانواده خودش رو ضایع میکنه، نعمتش رو ضایع میکنه. یه وظیفه‌ای که داره نسبت به همسرش تو اولویتش نیست، وظیفه‌ای که داره نسبت به بچه‌هاش تو اولویتش نیست. قرآن میگه خودتون اول و خانوادتون. پیغمبر میگه انظر عشیرتک الاول اقربین، اول خانوادت بعد فامیلات. میبینی نه این ماشاءالله به اسلام و مسلمین و همه میخواد خدمت کنه، از این طرف مثل قزنفر از پشت داره گل میخوره، یه سر گل میخوره. بنابراین نعمت ها رو باید خیلی حواسمون باشه، سنگینمون نکنه. یا نه تحصیلات، علم، بعضی انقدر بی‌ظرفیتن تا یه چیزی یاد میگیرن، تا یه چیزی میفهمن، تا یه مطالعه ای، تا یه کلاسی میرن، دیگه از اون بعد دیگه شروع میکنن به سنگین شدن. اساس میندازه، این سواده میندازدش، مدرک تحصیلی میندازدش، اجتهاد میندازدش، تدریس میاندازدش، کتاب نوشتن میاندازه این آدمو. بعدم عاشق همین میشه، عاشق همین میشه که من هی دیده بشم به عنوان یه نویسنده، یه صاحب قلم، یه مقاله نویس، نمیدونم همه کتابامو بخرن، همه بخونن، همه این شیفته اینجوریه دیگه. هیچیش هم عمل نمی کنه خودش، نه آدم آرومیه، یه آدم خودشیفته، یه جاه طلبه، گرفتار. آخرش هم این شهوت کار دستش میده. من دیدم یه موقعی بخواستم شرح، مثلا شاید 20 سال پیش من جامع زیارت عاشورا رو شرح کردم حدود 400 ساعت. یه موقعی گفتم برم ببینم تو بازار ما چی داریم راجع به شرح زیارت عاشورا. اومدم اتفاقا ما من تهران بودم تقریبا بیش از 20 سال، 25 6 سال پیش بیشتر شاید. رفتم دو تا کتاب اومدم خریدم، شرح زیارت عاشورا با دو تا اسم. بعد اومدم خونه، اولیو باز کردم دیدم یه فهرستی داره، مطالبی داره و اینا، همین تو ذهنم بود. بعد دومی رو باز کردم دیدم اه این فهرستش با فهرستمون یکیه، مطالب رو کردم مطالبش هم یکیه. لامصب اصلا این شهوت تألیف، این فقط جلد کتابه رو کنده بود، یه جلد زده رو به اسم خودش چاپ کرده بود. یعنی این قدم دوزیهای علمی از کتابای این و اون، از مقالات این و اون، فقط هی به اسم خودشون هم چاپ میکنن. این شیفتگی داره، یه حالا یه تحصیلاتی، یه چیزی. یه خانم اومد به من میگفت استاد من سیدی های شما رو همه رو پیاده میکنم، مقاله میکنم، به اسم خودم چاپ میکنم، پولم میگیرم. بعد گفتم خب بابا این چه کاری داری میکنی؟ اقلا بیا تو مؤسسه خودمون این پیاده سازی و اینا رو تبدیل به کتابش، اینا تو مجرای درست بره. گفت نمیخوام. میخوای راضی باش، میخوای نباش. همین. یا آقایون من الان دارم خودشیفته، شما الان بیاید تو این کانالایی که هستش. به اسم من که خیلی زدن حالا کانال، سوء استفاده هم میکنن. بعضیا نه، اصلا همون مطالب و اسم خودشون دارن تدریس میکنن. کلاس زدن، میلیاردی دارن پول در میارن. همون مطالب و یه ذره مثلا چیزاشو تغییر میدن و کلاس میذارن، کارگاه میذارن، ثبت نام میکنن، الان براتون میخوام یه دوره دیدم فلان بذاریم، همون اصلا که ما مثلا این 100 تا موضوعی که هستش. بعد هیچی تدریس دارن میکنن. مثلا چند سالش این آقا؟ مثلا 25 سالشه، یعنی هم دست چپ و راستش اصلا تشخیص نمیده. بعد این اومده شده استاد. خانم مثلا 27-28 ساله مثلا نشسته شده مربی استاد، برای همه در موفقیت درس بدیم چیکار کنیم، همه هم دزدی، تمامش دزدی، مطالب دزدی. یه خودشیفتگیه که مثلا طرف، حالا بعضیا ندارن و دزدی میکنن، بعضیا دارن بندگان خدا ولی ظرفیتشو ندارن. یعنی اون سنگین میکنه نعمت اون رو. بنابراین ما باید در برخورد با نعمت چند تا چیز رو رعایت کنیم. یک، نعمت رو مستش نشیم. مستی نعمت بسیار خطرناکه. مستی نعمت یعنی چنان این چهار تا بودت بگیردت که اصلا دوچار خود فراموشی بشی، یعنی اصلا یادت بره اصل ماجرا چیه، برای چه کاری آفریده شدی، برای چه کاری اصلا خدا تو آفریده. این عالمو میگه من همه عالم رو آفریدم برای شما، زمین و تمام نظام خلقت و هفت آسمان و بهشت و جهنم و عرش و فرش، بفهم تو برای چقدر قیمت داری. دائما هم خدا داره به ما قیمت میده که ما گم نکنیم، مف نفروشیم خودمون. میگه نفخت و فیه من روحی، از روح خودم تو دمیدم و حواست باشه جنس چیه، یه موقع اشتباه نگیری. بعد میگه وایسا با خودم حرف بزن، با من در ارتباط باش، من اله تو هستم، یعنی من لایق دل تو هستم، دل تو با کمتر از من سیر نمیشه، دل تو با هر معشوق، چون تو از جنس منی بی نهایتی، با معشوقهای چارگانه که محدودن هیچ وقت سیر نمیشی، هیچ وقت آروم نمیشی، بی خود وقت تو تلف نکن، هرچی بری بالاتر زیر بارش لهتر میشی، هرچی بری بالاتر بیا از اول درست بچی، اول بیا بخش انسانی تو طراحی کن، با معشوق اصلیت ازدواج تو درست انجام بده، با خدا پیوند تو درست انجام بده، رابطه تو با معشوقت اصلاح بکن، بعد حالا تو زیر ساخت این وقت اینو انجام دادی، رو این معشوقای دیگه هم که اومدن اصلا آسیب نمیزنن، به نفعت هم میشن، هرچی پولدارتر به خدا نزدیکتر، هرچی بدنت سالمتر قویتره به خدا نزدیکتر میشی، هرچی تفریحت بیشتره، تفریح یکی از مقربات، تفریح از واجبات و از عباداته، اگه کسی اهل تفریح نیست معصومیه، کسی که اهل تفریح نیست یک چهارم وقتش به تفریح نمیگذره، تفریح حلال، خدا رحمت کنه امام، من هیچ وقت به خاطر درس تفریحمو ول نکردم، هیچ وقت، به خاطر واجبات دیگه هم همینطور، به خاطر نماز، روزه، عبادت، تفریح یه امر واجب، واجبه، مستحبم نیست، خب این تفریحش هم که میکنی، تفریحش حالا تفریح برای هر کس فرق داره، یک کسی دوست داره بره کوه، یکی میره دریا، یک کسی میره رودخونه، یک کسی میره بازی میکنه، یک کسی میره نقاشی میکنه، یک کسی میره عکاسی میکنه، یک کسی با دوستاش دوست داره بشینه، یک کسی مهمونی میره، مهمونی میاد، هر که تفریحش فرق داره، یک کسی پارک میره، یک کسی سینما میره، یک کسی هر چی، اگه کسی تفریح نداره عبادتاش هم ماندگاری نداره، معنویتش هم ماندگاری نداره، لذا حضرت میفرماید عاقل نیست کسی که تفریح نداره، اصلا عقل نداره آدمی که تفریح نداره، نه میخواد یه نفر رو ببینید که عقل داره یا نه، ببینید که تفریح میکنه یا نه، اگر نه این در مقدس‌ترین حالت آدم بیعقلیه، کسی برای زن بچهش فرصت تفریح نمیذاره، برای خودش فرصت تفریح نمیذاره، قطعا این بیعقله، این حالا تفریحش هم عبادت، پولدار شدنش عبادت، غذا دادنش، غذا خوردنش، لذت غذایش، از غذا بهترین لذت رو بره و تو اون لذت عور پیدا میکنه، چون زیرساخت کامله، میدونه که نعمتو از دست کی داره بهش میرسه، تو تمام حالت ها معشوقش، الهش، کنارشه، اگه داره یه گل رو نگاه میکنه و ازش لذت میبره، میدونه این گل هدیه خداست به او، عاشقانه اون گل رو نگاه میکنه، دریافت میکنه، اگه همسر خدا بهش داده میدونه این امانت خدا و خانواده آسمانیشه، میفهمه که نمیتونه با همسرش هر جوری بخواد رفتار بکنه، با بچهش هر جوری بخواد رفتار بکنه، چون امانته. انسان وقتی که معرفت نفس رسید، سه تا قاعده رو خیلی خوب میفهمه، هو انت، آدم ها خود تو هستی، هو رسول الله، آدم ها قیمت اهل بیت رو دارن، هر کاری باشون کنی و اهل بیت کردی، چه شادشون کنی چه غمگینشون کنی به اهل بیت کردی، هو الله، هر کاری کنی به خدا کردی. اگه انسان این سه تا قاعده رو فهمی تو معرفت نفس، اون موقع هستش که زندگیش پر بمب شادیه، بمب آرامش زندگیش، ولو همسر خوبی هم نداشته باشه، ولو تو مشکلات داخلی باشه، این آدم آرومه، تو سختری مشکلات این آدم آرومه. من نمیگه زینب کبرا تو اون همه مشکلات گفت ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم، خب چجوری تو اون مشکلات انقدر آرومه؟ حالا اون بخش مشکلات بود که گفتم، این تو نعمتاش هم خیر میبینه از نعمتاش، این هرچی باثبات‌تر، هرچی معروف‌تر، هرچی محبوب‌تر، هرچی پولدارتر، هرچی خوشگل‌تر، هرچی قوی‌تر، هرچی نعمتاش بیشتر باشه، این سوخت میشه میبردش، اینو قرب میداره، میبرد تا هم سرعت اینو زیاد میکنه، هم سبقتش رو زیاد میکنه، با همون ثروتش سبقت میگیره، با قدرت بدنی سبقت میگیره، با هیکلش قدرت میگیره، با پولش سرعت و سبقت میگیره تا بی نهایت. بلده چیکار کنه این پولو. اما وقتی که این بنده خدا نمیدونه خودش کیه، این وسط گیجه، این همه نعمت ها رو ضایع میکنه. این نعمت ها باعث میشه روز به روز از هدف اصلیش دور بشه، چون ظرفیت این نعمت رو نداره. اینی که حضرت بفهمد که ما در برخورد با نعمت خیلی باید انسان حواسش باشه. نعمت خطرش بیشتر از مصائبه. مصائب انسان خودش هم مقصر باشه، بیعقلی هم کرده باشه، خودش هم مقصر باشه، خدا بهش اجری میده، میگه بندم داره اذیت میشه. حالا درسته خودش مثلا مسواک نزده، دندون درد داره، اما من به خاطر این دندون دردش هم بهش هم کفاره گناهانش، گناهاشون براش میبخشم. اما نعمت خیلی خطرناکه. نعمت اگه تو بلد نباشی ازش استفاده بکنی، مثل این هستش که یه دفعه مثلا فرض بفرمایید شما رفتی پشت ماشین نشستی، رانندگی هم بلد نیستی، بعد همین سویچ رو زدی و روشن کردی، ماشین تواست هم نبوده، این دندش هم اوتوماتیک، دست رو زدی دنده را افتاده، حالا چیکارش بکنم؟ این الان ما چجوری کنترلش کنم؟ این چجوری میشه؟ آدم به کجا میرسه؟ سر از کجا در میاره؟ پول اضافه و ظرفیت‌های جمادی اضافه، ظرفیت‌های گیاهی اضافه، ظرفیت‌های حیوانی اضافه، مقام، موقعیت، اینا هم ما نماینده مجلس داریم میبینیم روز اول که میان، بعضیشون میان دفتر ما با تواضع و با ادب ادا در میارن، یعنی ما میخوام بیام خدمت کنیم به من رو میرا، مثلا شما استاد بیا مثلا ما رو تایید کن یا ما رو معرفی کن، اسم ما رو بده، مردم ما رأی بدن. ما بهشون میگیم خب حالا شما چه تعهدی دارید، چه برنامه ای دارید؟ آه من نمیدونم، اگه حرفای قلم به سلم به من قسم واقعا خدمت میخوام مردم کمک کنم فلان، قسم تعهد، بعد میره بینید تو مجلس اصلا خودشو به جناها، به نمیدونم رئیس مجلس، به نمیدونم وزرا، به همه چی میفروشه خودشو، رشوه گیر میشه، نمیدونم اصلا اهداف آرمانهای مردم، اون چیزی که مردم براش خون دادن اصلا یادش میره. این آقا اونجا میفته به بخور بخورای موقعیت، سوء استفاده از نمایندگی مجلس. دفتر من میان یه موقع مثلا کسی، حتی کسی که میخوان رئیس جمهورشن، کسی که میخوان نماینده مجلس شن، حتی کسایی که میخوان نماینده خبرگان بشن یا شورای شهر، اون موقع شیه میسه به ما تماس میگیرن آقا ما میخوام بیام دفتر شما بیام، میخوای چیکار کنی باش؟ ای مثلا رئیس شدی میخوای چیکار کنی؟ الکی برنامه های مردم میدن، بعد که میرن اونجا رئیس میشن، دو به این چنگ و دو به آن چنگ و دو به دندان، خلاصه شروع میکنن غارت. مثلا ظرفیت اینو نداره اصلا. از این بدتر که مجلس رهبری داره تأکید میکنه که نمایندای مجلس باید قانون رو رعایت بکنن، شفافیت درآمدشون، در حقوقاشون و پولایی که در میارن بگن. چند سال تو مجلس رأی نیاورده؟ میشه یه نفر برای خدا رفته باشه اونجا رأی نده به این قانون؟ نمیذارن رأی بیاره. نماینده مجلس برای چی باید مال شفاف باشه؟ چرا؟ هی گیر میدن. خب این بعد برای چی رفته این آدم تو مجلس؟ برای چی رفت؟ برای منطقه شخصی خودش رفت. یه موقعی یکی از بزرگان میگفت نه مال این دوره، مال چند دوره قبل مجلس. میگفت بنده خدایی سواد نداشت، فقط خیاط بود، ثبت نام کرده به نمایندگی مجلس. گفت خب تو اونجا میخوای چیکار کنی؟ خیاطی مثلا درس خوندی، تخصص داری اینا، تو چه درد مجلس میخوری؟ گفت خیلی نماینده ها میخوان پاشن رأی بدن با میشن، میشه خشتکشون پاره میشه یا نه؟ پس نعمت رو باید خیلی حواسمون باشه، از خدا بخوایم خدایا به من به اندازه که تو دعاها داریم به اندازه کفاف بده. این خیلی مهمه. وقتی حواست نیست بدمستی میکنی، این الان در اومد برم اینو بگیرم، الان ماشین میتونم یه ماشین بخرم، میتونم یه آپارتمان اضافه کنم، میتونم یه گوشی بهتر مثلا برم 100 میلیونی بخرم، میتونم برم نمیدونم المال و مادت و شهوات. علیه السلام فهم مال ماده همه شهوترانی هاست، نه شهوت جنسی فقط ها، شهوت های جمادی، شکمی، گیاهی و شهوت های دیگه. طرف پول زیاده، حالا به این فکر افتاده بره نماینده مجلس هم بشه، هیچ خاصیت نداره این آدم، پس چون پول داره میگه حالا من موقعیت هم استفاده کنم رأی بگیرم یا نه نماینده بخرم. این هم شهوت های موقعیت های اجتماعی و چیزهای دیگه. آدم وقتی شخصیت نداشت، شخصیت یعنی بفهمه کیه و برای چی آفریده شده، وقتی شخصیت نداشت هر نعمتی میبردش جهنم. نعمت ها سائقند، میبرن یه آدم جهنم، با نعمت میره جهنم. اگه انسان خودشو نشناخت و ظرفیت نداشت، با دینم میره جهنم، با نمازش هم میره جهنم. پس ما باید نعمت ها رو متعادل کنیم، عشق به نعمت اسیرمون نکنه. برای همین هم خدا وقتی میخواد مشخص بکنه یک شخصیت یه انسانو، میگه اول باید سه تا معشوق رو بذار رأس همه عشقات، همه چی درست میشه، زیر ساخت درست میشه. عشق به معشوق اصلیت، الهت، الله. دو، عشق به مربیات، اونا که قرار تو شبیه به اونا بشیدی، تو آفریده شدی برای خلیفت اللهی. خدا بیکار بوده روحشو در ما دمیده؟ خدا تو قرآن میگه من شما رو آفریدم برای اینکه شما شبیه من بشید، برای اینکه شما خلیفت الله بشید. خب من اول نیازم تو دنیا الان چیه؟ به عنوان یه آدم، نه به عنوان یه فرشته ها که میگم برم دکتر مهندسم دانشگاه، نه به عنوان یه زن و مرد بگم شوهر میخوام، زن میخوام، خانواده میخوام، نه به عنوان یه گیاه بگم خوشگل باید باشم، هیکلم باید اینجوری باشه، غذا باید بخورم، بچه دارشم، نه. به عنوان یه آدم مهمترین نیاز من الان چیه؟ قرار خلیفت الله بشم. مهمترین و ضروری ترین نیاز یه انسان تو دنیا مربیه. شما وقتی یه استعدادی داری، مهمترین نیاز تو اون استعداد چیه؟ الان یه کارشناس میاد به شما میگه خانم، آقا، شما یه همچین استعدادی داری، برو پرورشش بده. وقتی خودت هم میفهمی، باورش میکنی که اینو داری، واقعا میدونی داری، الان مهمترین نیاز چیه؟ باشگاه و مربی، همین دیگه. من به عنوان یه انسان مهمترین نیازم مربیه، خلیفه لازم، چون برای خلافت الهی آفریده شدم. من شما ماه زیارت رجبی، ماه دعای ماه رجب نمیخونید؟ هر روز میگه چی؟ هر روز میگه خدایا عیشن قریرن و ملکن کبیرن، من پادشاهی کبیر میخوام، من میخوام وقتی که از این دنیا رفتم پادشاه آخرت باشم. قیمت ها رو نگاه کنید، اون قیمت هایی که اونا به ما میدن چه قیمت هایی که ما خودمون میبینیم چقدر پایینه. میگه وقتی با معصوم حرف میزنی به امام حسین بگو که کمتر از اون نیستی. اسأله ان یبلغن المقام محمود، من همون مقامی که تو پیش خدا داری رو میخوام، کمتر نه. میگه اینا خانواده آسمانی تو هستن، قیمتت ایناست، با خانواده زمینیت نه افتخار کن، نه اگه خرابن بدن ضعیفن نه احساس شکست کن، چون اصلا قیمت تو اونا نیست. تو اگه با خانواده آسمانی تفاخر پیدا، با خانواده زمینی تفاخر پیدا کردی، اصلا خودتو نشناختی. اگه با خانواده زمینی تم احساس کردی، حالا مثلا مادرم، مثلا مادرم کیه، بابام کیه، نمیدونم اصلا بچه پرورشگاهی، خب پرورشگاهی هستی که باش، بی شخصیت نیستی که، تو روح خدایی، بچه اهل بیتی، حالا جنبه زمینیت الان یه مسئله نیست که نمیدونی بابا ننت کیان، اصلا مهمه مگه این؟ وقتی بفهمی انسانی مهم نیست، اونجا عقده میشه برای آدم اینجور چیزا که آدم نمیفهمه کیه. آی من اصلا نمیدونم، خجالت هم میکشم، الان میخوام برم خواستگاری، نمیدونم بگم بابام کجاست، نمیدونم بچه طلاقم، نمیدونم مادرم کیه، چون خب بله قیمتت وقتی اینه، بله خجالت هم داره، چون هم مخاطبت هم خودتو نادونید. اما وقتی یه جایی کسی شخصیت داره، این ضعف ها و ذلت های طبیعی اصلا اذیتش نمیکنه. مؤمن اصلا ذلت های پایینی حقارت توش نمیاره، به هیچ وجه تحقیرش نمیکنه. چون قیمت به اون اصل است، اونم اصل رو داره دیگه. بنابراین در برخورد با نعمت باید دقت بکنیم، نعمت رو اسیرش نباشیم اما دوستش داشته باشیم، چون هدیه خداست، حرمتش رو نگه داریم، امانت بدونیم و باش درست رفتار کنیم. یه وقت یه عزیزی به تو یه هدیه میده، بگی این هدیه معشوقمه، دوستش دارم به خاطر که او رو دوست دارم، اسیر این نیستم، 100 تا بالاتر از اینش هم خودم دارم، ولی نه، این تسبیحی که دارم درست این تسبیحه، یه صدام قیمت تسبیحایی که خودم دارم نیست، ولی اینو یه عزیزی به من داده، اون تسبیح برات قیمت دیگه ای پیدا میکنه، یه گلی که بهت داده، کتابی که بهت داده، لباسی که برات یه حرمتی داره. انسان وقتی از دست خدا میگیره نعمت‌ها براش یه نورانیتی داره، یه ارزشی داره، قدرش هم میدونه، ضایعش هم نمیکنه، احترام میذاره به نعمت‌های الهی، نعمت‌ها رو ضایع نمیکنه، اسراف نمیکنه، جای بد خرجش نمیکنه، تو گناه خرج نمیکنه، تو دوری از خدا خرج نمیکنه، استفاده خوب میکنه از نعمت. حرف امام اینه، نعمت رو دوستش داشته باشید، اسیرش نباشید. هدیه خداست، احترام، کرامت، بپذیرش. خدای شکر که به من داده اینا. ولی اینا باعث نمیشه من مثل بچه مشغول این بشم، تو رو فراموش کنم، صاحب نعمت رو فراموش کنم. نه، من همش چشم تو چشم خودت. مست نعمت نمیشم، گول نمیخورم. و ما هم امتحان میشیم با نعمت‌های الهی. خدا به ما نعمت میده، ادعا میکنیم، ادعا هم زیاد داریم. نعمت میده بعد میگه او با این نعمت انقدر گناه کردی و مست شدی، ادعا میکردی میخوای بیای خیلی بالاها، ولی بیای 4 تا سواد بهت دادم، یه حافظه بهت دادم، یه ذره 4 نفر ریختن دورت، یه محبوبیت پیدا کردی، ببین حالا بیا و درستش کن. مثلا تو کلا فاحشه شدی، تو هرزه شدی، خودفروشی میکنی با کمالاتت، از دست رفتی، یادت نه مثلا کی هستی، خانواده آسمانیت که امام زمان الان کجاست، غریب مظلوم تنهاست، داره حل من ناسن ینسوری میگه، مثلا امام زمان دیستن یادش میاد، اما به من چه امام زمان هستم، او این الان زنده است، داره هر روز میگه بیاید کمکم، میگه اصلا این هیچ خاصیتی تو 50 سال عمرش برای امام زمان نداره، پدرشه، باباشه، نعمت‌ها داره از طریق این مرد بهش میرسه، از طریق این شخص داره میرسه بهش. اصلا این آدم هیچ به درد امام زمانش، به درد دینش، به آرمانهاش نمیخوره، چون مست نعمت هاست، سرگرم نعمت هاست. به امام زمان همیشه میگه آقا من وقت ندارم، من گرفتارم، من وقت ندارم، من دکترم، من مهندسم، من رئیس جمهورم، من وزیرم، من نماینده مجلسم، من استاد دانشگاه هم. هم لباسای خودمون که خیلی، من دیگه الان مجتهد شدم، خودم کار دارم، من الان نمیدونم تدریس دارم، من الان، ما زمان جنگ کسایی داشتیم وقتی جنگ بهشون احتیاج داره میگفتش که من درس و بس دارم. خب یعنی چی؟ یعنی من معشوق دیگه ای دارم، نمیرسم به تو دیگه. گفته خدا میدونم دوستم داری ولی من نامزد دارم. داستان اینجوریه. ما یه آدم هوسباز صد دله و دلمون یه دله نمیشه. ای یک دله، یه صد دله، دل یک دله کن. باید اینو درستش بکنیم. لذا امیرالمومنین فرمول میده به ما، فوق‌العاده مهمه، خیلی قشنگه، اینو دیگه غربی ها ندارن، اینو کش کس نداره، داره راجب خلقت صحبت میکنه، تضمینی داره قانون خلقت رو میگه. میگه میخوای از مالت خیر ببینی، کیفش رو ببری، از کمالات جمادیت و گیاهیت کیف ببری، حیوانیتت، زندگی زناشوییت، نمیدونم خاله خاله بازی های زندگیت، از علمت، از کار تدریس میخوای خیرش رو ببینی؟ میخوای حالش رو ببری به قول معروف؟ در نهج البلاغه از خیلی زیباست، قانون جذب در واقع، یعنی میخوای این 4 تا جذب خوبی بشه، ضررم بد نده، غربی های قانون جذب مسخره درست کردن، کلی رو باش منحرف کردن. نه، این قانون جذب حقیقی، قانون برکته. فقط من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر کس بین خودش و خدا رو اصلاح بکنه، خدا بین او و همه چی رو اصلاح میکنه. پس شما اگه الان با شوهرت مشکل داری، با زنت مشکل داری، با بچهت مشکل داری، با خانواده همسرت مشکل داری، مشکلات زیادی با دیگران داری، یه واسه کسی مؤمن، پیغمبرم با خیلی ها مشکل، پیغمبرم طلاق داده مشکل داره، اما آسیب نمیبینه، یعنی نه از رحمانیت و رحیمیت میفته، نه از آرامش و نه از شادی. مؤمن فرقش اینه که اگه مشکلاتی که مردم دارن داره، این نه از رحمانیت و رحیمیت میفته، به کینه و دعوا و درگیر نمیفته، به آرامشش صدمه نمیبینه، شادیش هم آسیب نمیبینه. ولی اگه در غیر این صورت دائما دلتو مشغوله، تو داری روز به روز خشنتر، کینه تر میشی، ناآرامتر میشی، غمگین تر میشی، مال این هستش که یه جا ازدواجتو درست انجام ندادی، با اصلاح رابطت با خدا خرابه. اونجا رو که خراب بکنی، هر چی بری بالا مثل دانه های گفتم، مثل زیپ کاپیشنتون میمونه. اون پایین رو اگه درست جا انداختی، زیپ رو که میکشی، این 100 متر هم باشه، همه میرن سر جای خودشون محکمن. ولی اگه این رو پایین درست نکرده باشی، میکشی که میری بالا، میرن وسط شکاف برداشت، همه چی خراب شد، هیچی سر جاش نیست. پس ما بیشتر به جایی که هی بریم بخوایم فشار بیاریم یه موضوعی تو این چهار تا رو درستش کنیم، میگه برو یه موضوع رو درست کن، بقیه خودش درست میشه. برو یه چیز رو درست کن. دعا اصلاح رابطه است با خدا. برای همین قرآن میگه اگه شما اهل دعا نباشید، ولید قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، بگو پروردگارم بهت شما هیچ توجه نمیکنه اگه دعای شما نباشه، ولید. اگه اهل مناجات نیستی، اگه اهل زیارت نیستی، ذکر نیستی، استعانت از کی بخوای بکنی؟ کجا میخوای به دادت برسن؟ پس نعمت ها مستمون نکنه، اسیرمون نکنه، دوستشون داشته باشیم، حرمتشو داشته باشیم، سوء استفاده ازش نکنیم، فخر فروشی نکنیم باهاش، مسابقه باهاش نذاریم، مقایسه تو مقایسه نیفتیم، تو نعمت ها به هیچ وجه تو مقایسه نعمت ها نیفتید که به فلانی چقدر دادم، به من چقدر داده، من چقدر دارم، اون چقدر داره. اگه افتادی تو این رقابت ها، افتادی وسط جهنم. آیه قرآن ها دیگه چی؟ باهاش فخر نفروشی، پوز ندی به کسی، به رخ کسی نکشی. هیچ کدوم از نعمت ها رو با نعمت دیگران رو تحقیر نکنی. یه جای خاطره میخوندم از یه خانم خیلی هوشمند و عاقل، گفتش که منو بردن پیش دو تا دانشمند. وقتی رفتم پیش این دانشمند، پیش اولی که رفتم، دو تاشون رو دید، پیش گفتن خب تجربت از ملاقات این دو تا دانشمند چیه؟ گفت اولی رو که دیدم چقدر مؤدبانه این دختر حرف زده، مسلمان هم نیست. میگه اولی رو که دیدم فهمیدم این آدم چقدر بزرگه، دانشمنده چقدر بزرگه. ولی دومی رو که دیدم فهمیدم خودم چقدر بزرگم. این خیلی مهمه. دانشمند اولی مریضه، یعنی وقتی که میشینه با این حرف میزنه فقط میخواد کمالات خودشو بکنه تو کله این که من اینقدر بزرگم، اینقدر دانش دارم، اینقدر بزرگم، اینقدر مهمم، همه خود به بقیه همینو بفهمونن. ولی نه، میگفت دانشمند دومی یه وقتی رفتم باش مصاحبت کردم، صحبت کردم، او فقط بزرگی خود منو بیشتر نشون میداد، منو بزرگ میکرد، خودشو بزرگ نمیکرد تو چشم من، منو بزرگ میکرد، به من احترام میذاشت. من تو ملاقات دوم فهمیدم خودم چقدر مهمم. فخر نفروشیم به هیچی، نه به عبادتت، نه به قربت، نه چهار تا خواب دیدی، نه نمیدونم الان نمیدونم یه جای مقدسی داری، الان نمیدونم خادم حرم امام حسینم، خادم امام ما دیگه الان خادم جمکرانیم، ما الان نمیدونم مسئول فلان حرم امام رضا شدم، الان خطرناکه. وقتی امام میگه هیچ وقت خودتو بهتر از هیچ کس ندون، اگه تو ذهنت اومد از یه نفر بهتری، سقوط کردی. قرآن هم همینو میگه، همین تو ذهنت اومد این فلان خانم، این زن فاحشه، از این مشروب خوره، از این لاته من بهترم، همین اومد تو ذهنت تمومه، سقوط کردی. معصومی که خلیفت الله هست بهت میگه هیچ وقت تا آخر عمرت خودتو بیشتر از کسی ندون، هیچ کسو تحقیر نکن، هیچ کسو مسخره نکن، هیچ کسو تحقیر نکن، هیچ کسو سرزنش نکن به خاطر لغزش‌هاش، گناه‌هاش، اشتباه‌هاش، تو سر کسی نزن. با تحقیر دیگران خودتو بالا نکش، با تمسخر دیگران خودتو بالا نکش، به همدیگه نیش نزنید، همدیگه رو ندارید. تو بابات اینجوری، مامانت اینجوری، نمیدونم خواهرات اونجوری، نمیدونم خودت اینجوری، ایراد نگیریم از همدیگه. دریدن همدیگه دریدن اهل بیته. اون بچه های اهل بیت هم میتونی بدریش، دارن نگات میکنن جلوی پالدینی که دارن 14 تا معصوم دارن نگات میکنن، جلو اون داری همسرتو میدری، جلو اون داری بچه تو تحقیر میکنی، جلو اون داری جلو این بچه داری با مادرش دعوا میکنی، جلو این بچه داری با باباش دعوا میکنی، داری باباشو ازش میگیری اینجوری. اصلا باباش جانی ترین آدم هم باشه، تو حق نداری جلو بچه، به هیچ وجه حق نداری جلو یه بچه، پدر یه بچه رو تحقیر بکنی، مادر یه بچه رو داد بزنی سرش. حالا بعضیا که فحش میدن، دست به زن دارن، بچه رو هم میزنن دیگه، اون ببین چقدر وحشیه دیگه. پس حواسمون به نعمت‌ها باشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.